و قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، فرمایی رو دوستان ابتدای جلسه خدمتون دادن، اینکه اگر تا آخر جلسه مثلا که دوستانی هم فرم کردن، بعد از اتمام بحث 10 دقیقه فرصت هست که همه فرم کنن و تحویل بدن. به اصطلاح شکلی هم نمیخوایم باهاش برخورد بکنیم، یک ماه فرصت از فرما تحلیل بشه، هر پیشنهاد در حقیقت کل رأی که دوستان داشتن یا هر اشکالی که گرفتن سعی میکنیم که از این به بعد رفع شه یا بعدی مستقل روی کرده مورد توجه قرار بگیره. این که انشالله این شب تا 8 روز قدرتون هستیم، 10 دقیقه آخر رو بذاریم برای پر کردن فرم. دوستانی که فرم نکردن این صورتی هست. نکته بعد هم این هستش که شاید ضرورت داشت که این جمع‌بندی رو دو جلسه می‌کردیم، ولی امکان پذیر نبود، چون که تعطیلات یک ماه هست. بعد از تعطیلات یک ماه هم انشاءالله 6-7 روز بحث جنگل رو می‌خواستیم دنبال کنیم، امکان این که جمع‌بندی رو تبدیل به دو جلسه می‌کردیم نبود. منم تا حد امکان دارم اصطلاح سرعتی برگزار می‌کنم، انشاءالله به 35-40 دقیقه بتونیم بحث رو تمومش کنیم. وقت بعد که اون خیلی مهم هست، توی پنج واپوس مسئله رو ما نداشتیم وقت یک سویه با جهان، چون اون جمعه خیلی ارتباط مثلا به گفتمان جهانی نداشت، مطالبهش هم به اصطلاح تک خواسته بود، یه قراردادی بسته شده بود که مثلا قرارداد به اصطلاح لغو بشه، قرارداد از اون چیز ویژه‌ای نبود. اما اینجا سنگ اوله بنای برقراری رابطه یک سوی ایران با جهان گذاشته شد از چند منظر. خب فکر سوسیال دموکراسی به ایران آمد، فکر لیبرال دموکراسی به ایران آمد، فکر مشروطه و چیدمان مدرن به ایران آمد. اغلب اندیشه وران متأثر از در حقیقت عناصر ورودی بودن. خب این پیناسه اشکال نداره به این مفهوم که در دوره‌های بعدی هم ایران فرازهای در حقیقت مبارزاتیش یا فرازهای فکر سیاسیش متأثر از شرایط جهانی بود، مثلا جنبش جنگل و جلو تب خواهیم دید متأثر از در حقیقت رادیکالیسم سوسیالیسم دوره بود، انقلابی بود و آرمان خواه بود، گفتمان در حقیقت بخشی از جهانی بود. وقت بعدی این بودش که در دوران نهضت ملی هم باز من همین رفتیم، عصر رهایی ملی بود تو ایران هم این عصر رقم بود، یا مثلا 40 و 50 یا دوران انقلاب بود گفتمان انقلابی و مشروطه‌چریکی و آنتاگونیسم در جهان بود، ایران هم از اون متأثر شد. تو اصلاحات هم همینطور گفتمان جامعه مدنی تو جهان بود، در ایران هم بسیدی فی نفسه اشکال نداره، چون بالاخره ایران ما جزی از جهان هست. اما بعد برسر این هستش که وقتی یه پدیده‌ای وارد میشه، خب بالاخره ما بتوانیم یک سهم ملی در اون دوران رو عهده بگیریم. سهم ملی به چه مفهوم؟ بر ایده وارداتی تبصره‌ای بزنیم، بومیش کنیم، خدمت شما کاملش کنیم، یا تجربه ملی رو به جهان ما هم بتونیم عرضه کنیم. اگر این اتفاق بیفته خب تبادل با جهان طبیعتا اشکالی نداره، همیشه هست، اما تو مشروطه این اتفاق نیفتاد. تنها موردی که اتفاق افتاده نهضت ملیه، به این مفهوم که عنصر در حقیقت استقلال طلب و ملی مصدقی یه الگو به جهان عرضه کرد. وجه اول اون الگو ملی کردن به اصطلاح منابع و منافع که بعد از ملی شدن صنعت نفت و ایران موج ملی شدن ها در افریقا و آسیا و کشورهای ساحل در حقیقت سوخت فسیلی بودن انجام شد. بعد از مصدق در قراردادها که در قراردادهای معروف به تنظیف بود 50-50 بعد که حالا 50-50 بیشتر شد. قبل از مصدق قراردادی که با ایران بسته شد هر باشگاه 16 سنت از دارتی 16 سنت برقرار رو چون ملی کردن چند دهه برقرار متعدد سنت رو به هم زد، بعد الگوی ملی کردن هم داد. این یه الگو الگوی اقتصاد ملی هم را دارا اقتصاد می تواند بدون در حقیقت تک عنصر یا تک محصول خودش به زیست دورانی ادامه بده. مصدق این الگوی در حقیقت ترنسیپ ها و منش دموکراتیک هم ارائه کرد. اگر در دوران مشروطه در سراسر ایران ما 99 نشریه داشتیم، خب دستاورد خیلی بزرگی بود. حالا انتقاداتی هم بهش وارد جلوتر میرسیم. در حد فاصله 30 تا 32 در کل ایران خیلی هم از مشروطه جلوتر نبود نسبت به دیگه لحاظ زمانی. یه چیزی حدود 40 سال، بیش از 40 سال 1100 نشریه داشتیم، خیلی مهم بود. 1100 نشریه داشتیم که بیشترش هم روزنامه بود. یعنی متأسف در آن مهمت الگو ارزشت به جهان، از جهان ایده هایی گرفت، ولی بیش از اون که گرفت به جهان هم پس داد. این خیلی مهم بود. الگوی ملی کردن، الگوی اقتصاد ملی، الگوی سیست دموکراتیک ملی، خودش هم الگوی الگو شد دیگه. الگو شخصیت در حقیقت انسان کاملا کم محصر که قبلا صحبت شو کرد. ولی در دوران مشروطه غیر از یک استثناء تفسر و تکمیلی زده نشد. این استثناء ادبیات مرحوم نایی بود. گفتیم که جهانی شدن از اون موقع شکل گرفت. حالا جهانی سازی هم یه پدیده جدید و تحمیلیه، ولی جهانی سازی و تبادل و مبادله تکرار میشه از اون زمان شکل گرفت. اول تو ایتالیای زمان گاریبالدی که جمعه دست استبداد رادیکال آلمانی را افتاد، یه ایتالیای دیگری ایتالیایی پیدا شد. اول بار دست برد به نقد تئوریک استبداد، در جبواری رو نوشت، بعد کواکبی مدتی بعد از او اثر گرفت، تبایور استبداد یا فرشت های دیکتاتوری رو رمان زد، بعد سیر خودش نائینی هم از کواکبی گرفت. این خیلی خوبه، ولی نائینی بالاخره یه تفصیل زد، یه تشکیل زد. جبواریت رو با جهانبینی در آمیخت. تناقض جبواریت جهانبینی، تناقض جبواریت با فکر مذهبی، تناقضی که شیخ توش گیر کرد، تناقض عقل و اصل عقل و اصل آزادی و اصل مشروطه با فکر اسلامی، همه اینا رو مردم نایی میتونه حل کنه. یه تو مشروطه فقط ما یک تک نقطه داریم که اون تک نقطه هم مساحی میزایی نامی بود. اما تنها الگو تو این دوران ها این هستش که حالا دوران جلوتر از آفه داده صدف هایی به جهان شد، ولی تا نهضت ملی فقط نهضت ملی بود که رابطه یک سویه با جهان نداشت، از جهان گرفت، ولی پیش از اون که گرفت به جهان داد. وقت بعدی اقتباس شیفتگیه. من رو اقتباس شیفتگی هر دقیق چهارده تا پاراگراف رو بودن برای خوندن که وقت اجازه نمیده بخونیمش، اما مضمون شده. این اقتباس شیفتگی هم تو حاکمیت بود، هم تو منظر و فکران، تو بخش از منظر و فکران. ناصر الدین شاه که به سفر رفت، شیفته در حقیقت سازوکار تشکیلاتی و نظم و مدنیت غرب شد. امین و سلطان هم شد، امین و سلطان هم شد. هرکی که بار سفر رفته بود و مدفر از این شام که سفر رفته بود شد، شیفته مشروطه شدن تا بدونه که بخوام کن بهش تن بدن و اقتباس رو پیش آوردن. اقتباس رو پیش آوردن، شکل به اصطلاح تقلیدی شد کابینه. یه کابینه نه نفره ناصر از این شام تشکیل داد، یه نخست وزیر یا رئیس الوزرا با مشروط تا هشت وزیر که حالا خاطرات ها رو میخونیم، توضیحات رو میخونیم، کاملا در حقیقت در اون توهیه ماکتی در این آن شکل گیره. ماکت سازی و اقتباس شیفتگی پایش اونجا گذاشته شد. تو مرم برای فکر ها همینطور تنها مرم برای فکری که حالا خارج از ایران بوده، ایران اومد به این جماعت بود که اینطور نبود. تو ایران هم مرحوم طالب بود یک تبریزی پاکفطرت بود، خیلی چشم قدرت نداشت، به عنوان یکی از نمایندگان دوازدهگانه تبریز هم انتخاب شده، یعنی اصلا به تهران نیومد، تو پارلمان هم نرفت. منتقد اصلی لیبرال دموکرات های ایران که فکر وارداتی داشتن خود مرحوم طالبوف بود که نقد میکردن اون عنصر بومی ایستاد
رو مدل سازی ایستاد. غیر از طالب و بقیه، حالا آخوندوف و ملکم و حتی تا حدود این مرزا آخان کرمانی، خط اقتباس شیفتگی داشتن. این اقتباس شیفتگی تو قانون اساسی ما هم آمد. قانون اساسی توی دوره کوتاهی که تا پسر ما شد و دوره که زمان فرانسه میدونستن نشستن متمرکز شدن رو ترجمه قانون اساسی فرانسه. تو متمم هم همین اتفاق افتاد. تو متمم اومدن سر همه مصنوعی در حقیقت حقوقی فرانسه، قانون اساسی 1830 و قانون اساسی 1875 کاملا ترجمه شد. حالا تو خاطرات ها هست که اینا توی اتاق نشسته بودن در حقیقت واژه به واژه این ترجمه میکردن، عینا کاشتن تو قانون اساسی. اون قانون اساسی اون سیر خودشون رو داشت، توش اقلیمشون بود، بومشون بود، فرهنگشون بود، کلیپ واژه هاشون بود، ولی توی کشور ما که اینطور نبود. این که این ارتباط شیفتگی پایش گذاشته شد، سنگ بنا شد، امروز هم میبینیم. امروز هم حتی مثلا شما با کم سن و سال ترین اعضای جامعه روشنفکری که حالا دانشجوها باشن دیگه، بیشتر از 19 سال شروع میکنیم، اصلا بدون اینکه به بوم بپردازه، به کلید واژه های خودمون بپردازه، از مثلا فرض کنید که آلموسر شروع میکنیم یا از بادامر شروع میکنیم و آدم متوجه میشه گزاره هایی که توضیح داره میده اصلا در ذات خودش نیست. مثل این مونه که مثلا سنگ فرضیه ریاضی رو چپه مثلا حفظ کنید. این اتفاق افتاد تا الان هم در حقیقت کش پیدا کرده و جامعه ایران هم به تاوانش رو میده که حالا توی مراحل بعدی یا برزه بود بیشتر صحبت کنید. ازای اقتباس شیفتگی هم مشمول حال حاکمیت بود، هم مشمول حال بخش مهمی از به اصطلاح روشن فکرها که ایده مشروع کرده توی ایران رو بود. بعضی بعضی نسبت از عامل خارجی بود. همینطور که تنباکو نهایتا با پیچیدگی انگلیسان اتمامش به نفع قرار کمپانی رژی تمام شد، مجبورتن اتمامش به نفع انگلیس تمام شد. یعنی طراحان، تاکتیکیست ها و خدمت شما استراتژیست هایی که حالا به توانه حد فقط یه حد وسطی داشتن، این عامل خارجی رو به عنوان المان هیچوقت داخل تحلیل استراتژیک نیاوردن. گویی که همه فعل و انفعالات ایران درونی صورت میگیره و نیروی مسلح خارجی نظاره گره، ولی دیدیم هم روزها نقش میگیره و عهده گرفتن. وقتی نقششون تموم شد که توی شوروی انقلاب شد و لنین قراردادهای قبلی رو در حقیقت ملغا اعلام کرد و منافعی دیگه تو کشورهای پیرامونی برای اصلاح شوروی لنین و تعطیل مفروض به فرض نگیره. اما انگلیس نهایتا شرایط رو هدایت کرد، از دل شرایط هم رضاخانی رو در بود که بنا بود در ایران به تحتاره کمزهی پایان بده و تمرکز با چشمانداز منافع استراتژیک انگلیس ها رو در ایران تحقق بباشه. وقت بعدی توی تنباکو شکل گرفت تو مشروطه تبدیل به قاعده شد. روحانیت وارده، حرکت شکل میگیرد، روحانیت میپیوندن. هیچ کدوم از این فرازهای هشتگانه رو نگاه کنید روحانیت استارده رو نبود. حرکت شروع شد، آرمانی بر فرازی استارتی زده شد، آنتاگونیسم اولیه پدیدار شد، روحانیت به سطح آمد. روحانیت وارده مهمانی است که آرام آرام بعد از تا یه مدت کوتاه در فرازها تبدیل به میزبان و صاحب خانه میشه. این توی تنباکو استارت زده شد، توی مشروطه تبدیل به قاعده شد. تو دوران قرمز که دیگه قاعدگیشو مرور خواهیم کرد. وقت بعدی یه رابطه تاریخی روحانیت با مردم در تنباکو شکل بست، یه قندیل در حقیقت نازکی بسته شد، در مشروطه این قندیل نیکلوب شد، تبدیل مثلا به اسکولاستیک شد. رابطه این هستش که مبتنی بر شر، تکلیف و ابلاغ برخوردی که با اصطلاح تنباکو شد این سه مضمون توش بود. در مشروطه به همین ترتیب حتی برخورد آخوند خراسانی که بسیار مترقی بود در دوران خودش هم خیلی فکرش پیشرفته بود، برخوردش با مردم برخورد که این سه عنصر رو با خودش هم می‌کرد: شرح و تصریف و ابلاغ، دیالوگ و استدلال و دیالکتیک رابطه. این توی رابطه روحانیت با مردم ندیدیم و در حقیقت الان هم روحانیت اسلامیت ایران همون خط رو ادامه داره. وجه بعدی این بودش که باز بارقش توی تنباکو ظاهر شد و این بارقه تبدیل به حباب بزرگتری شد توی مشروط خودشونشون داد. ظرفیت پوپولیسم در روحانیت که تو مشروطه فلزت بیشتری نسبت به تنباکو پیدا کرد و شواهدی متعددی وجود داره از فاصله زمان و اصطلاح بحث خارج قبل از شواهد صبحان ضرور کردیم این که ظرفیت عوامزدگی توی روحانیت جدی تو مشروطه جدی شد. بچه بعدی این هستش که اول بار که در عرصه اجتماعی فکری ایران سنتی ها و مدرن ها با هم در اصطلاح اما وقت میکنه این تبدیل به آنتاگونیسم میشه. بالاخره از توش خون در آمد، بالاخره شیخ که نهایت به دار آمیخته میشد کشته شد. حالا درسته نقش در حقیقت ضد تحول به طور جدی ایفا میکرد، ولی خب بنانه هم که خونی ریخته بشه. اولی مواجهه سنت مدرنیسم در ایران خونی شد، این خیلی مهمه. الان هم ظرفیت خونی شدن داره، الان هم اصلاح طلب ها به این ظرفیت خونین شدن توجه نکردن و بدون این که اصلا مشقشون آنتاگونیستی باشه، ولی بالاخره با آحاد سنتی جامعه ایران رویارویی شخص آنتاگونیستی پیش گرفتن. این رو حالا جلوتر صحبت میکنم. وقتی بعدی بازتولید استبداده که همیشه تو ایران وجود داشته، استراتژیست ها به این نیندیشیدن یا اگر هم اندیشیدن نتوانستن مهندسی قرار معرفی کنم. اینکه چند ماه بعد از فرمان مشروطه مجلس نوپا به توپ بسته میشه، اینکه محمد علی شاه در حقیقت آخرین تمایلات استبدادی خاندان خودش رو بروز و ظهور میده نشون دهنده بازتولید استبداد. اما یه اتفاق دیگه افتاد تو عرصه اجتماع، اون باز تصاحب جایگاه، اینم اهمیت داشت. ملاکان که در ابتدای مشروط منافعشون به شدت خطر افتاد با به اصطلاح حذف تیور تو مجلس اول با مصادره بخشی از زمین‌هاشون تو شمال توسط روشنفکران وقت‌ها که به نفع دهقان‌های ایرانی مصادره شد، به رغم به اصطلاح سیلی‌هایی که از دوران ابتدای مشروط خوردن، اما بعد از 4-5 سال جایگاهی وزین‌تر از جایگاه قبلی پیدا کردن. در مجلس اول 19% کرسی ها به ملاکان رسید، در مجلس دوم 31%، در مجلس سوم 49%. خیلی مهم بود، خیلی شاخص مهمیه. نصف مجلس سوم خوانین اشغال کردن، خوانینی که بنا بود که در حقیقت سفره استبدادشون و سفره شیوه تولیدشون از جامعه ایران در حقیقت برچیده بشه. اما چون رهبران و اندیشمندان فکر نکردن برای اقتصاد، این طبقه در حقیقت استثمارگر خونگی مجددا جایگاهش رو تصاحب کرد. قاعده دیگه باز پس میدیم به تنباکو، بازار تک طبقه فعال، چون خیلی روش توضیح دادیم ازش نمیدن، طبقه هستش که تو مشروطن خودشونشون به منافع سنفیش آراهه. یه بشکون که از بدنش بگیرن کل ارگانیسم به حرکت میاد، مثل روحانیه، خیلی مهمه. دو تا به اصطلاح تاجر قند چوب خوردن، بازار قوا به پا کرد، مسجد آدینه و کوچه عبدالعظیم و کوچه بومونه همه سیراینده این حرکت بود. یه پیکره داره، پیکره شما قدقامتش به قول در حقیقت باستانی کنه شفقه، یه قدر یک و نوستانتی تو عرصه کتوله های ایران، یه قدر یک و نوستانتی داره تو عرصه شانه در حقیقت کم تفت های ایران، یه صورت شونه پنج داره، قواره داره، با قوارش که کم برده اومد با قوارش بیه مشروط هم جدی تران تک طبقه فعال. خب از اقتصاد فصلت شد،
همچنین که در اصلاحات از اقتصاد بفرد شد. اصلاح اقتصاد به این مفهوم است که به هر حال مشروطه باید با خودش اقتصاد می آورد. حرکت اصلاحی توی ایران شد، باید اقتصاد اصلاح هم با خودش می آورد. اصلاح زده شد ولی جان نداشت که اون واگن رو به جلو ببره. تفسیر و تیول بر افتاد، اما در حقیقت ساز و کاری برای اینکه زمین کلم زمین داری مجددن شکل سامان پیدا نکنه تعبیه نشد. رهبران مشروطه مثل رهبران اصلاح به بهبود معیشت ها نیندیشیدن. احمدی نژاد اومد چهار دوران گذاشت بعد از 8 سال که حالا اونا اصلا بهش باوند ندارد. اینکه مثلت شد از اقتصاد یه قاعده اینجا شکل گرفت. بار بر یک نهاد. اگر تو 10 سال گذشته در غیاب احزاب و اصناف بار بر پیکر نهیب دانشگاه گذاشته شد، تو مشروط بار بر مجلس گذاشته شد. و قبل از تشکیل مجلس اول تا حزب شکل نگرفته بود. احزاب تو حزب اصلی همه بعد از استبداد صغیر شکل گرفتن، بعد از قرنونی محمدعلی‌شا شکل گرفتن. حزب نبود، سن سازمان پیدا نکرده بود، مطبوعات در حقیقت دائم در چک استبداد بودن. همه بار اومد و مجلس، مجلسی که بنا بود تنها کار تقنیم را انجام بده قانون بگذاره، ناظر استبداد شد، محل تجمع مردم شد، محل سازماندهی مردم شد. تغییر داده از داخل مجلس هم تبریز رو میگرد، هم بقیه ایران رو محل کار حزبی هم شد. وقتی که مجلس رو زدن همون اتفاقی که به اصطلاح اصلاحات افتاد. وقتی دانشگاه خوب و وقتی مدار ژورنالیست در سال 79 و اول 79 جمع شد، دیگه ما حزب حسین پیاده میگه ادامه بده، اصلاحات جمع شد، اونجا مشروطه جمع شد. اینکه بار بر یک نهاد تجربه اول تو مشروطه شد و تصدیق به قاعده شد. مملکت ماکت رو بالادر توضیح دادیم، پاکخانی هم نمیرسیم بکنیم. زود خواهی تمام خواهی تو تنباکو رخساره نمایان کرد، ولی توی در حقیقت مشروطه رخساره کلوزاب شد. یعنی همه مردم و رهبران زود و تمام میخواستن حاکمیت در حقیقت نوروار شه، جامعه جدید شه، همه لباس نو از زبون رو بیرون تن کنن، اصلا شده میدن. این زود خواهی تمام خواهی وقتی ولی سادگی رهبران بود. همین که عطابت دوباره به ایران برگشت، همین که بعد از استبداد صغیر و سرنگونی محمد علی شاه و جانفشانی ها و قهرمانی های تبریز و اصفهان و رشت و بختیاری ها، تهران مجددا در حقیقت مشهورتر ازش احیا شده دیدیم، ولی حکومت که خورده میشه باز به در حقیقت شاخصترین عناصر استبداد قبل از مشروطه. بچه دیگه نیروی تیره است، اینجا شکل میگیره و قاعده میشه. هر دوره تارازهای بعدی میبینیم، تو جنگل میبینیم، توی نهضت ملی جدی میبینیم، تو انقلاب میبینیم، تو اصلاحات هم پایین میبینیم. یه نیروی سیاه شکل میگیره، یه نیروی تیره. نیروی تیره ای که میخواد در حقیقت چنگ بزنه به زمین ثابت دوران، نظره هیچی شکل بگیره. هر بارم یه قاب پلوی جدیدی مؤثر دومسیاه در حقیقت خوشکوختی تو ایران آقا، این اومد از این پایین زد زیر پلوه، زد زیر قابه که این زمین اومد که ازش اینقدر کس و پاشاک میگیره، من نمیدونیم این سن پلو سفید بوده یا خوش پلو بوده. قاطی قاطی میشه، سنده میشه تفکیکش کرد. اینه که این نیروی تیره تو مشروط شکل گرفت، بعد دوران بعدی هم خواهیم. بچه بعدی که خیلی مهمه افراط رماننده است. رم رو اونجا به مفهوم اهانت دوستان تلقی نکنه. رم یعنی اینکه اصلا یک جریان گریزان مرکزه. در مشروطه افراطی ها شرایطی رو رقم زدن که مترقی ترین ها پابس کشیدن. یه تقیزاده این ویدو شد سمبول افراط. فرمان ترورها رو اون میداد، حیدرخان اجرا میکرد. حالا ترور عطابک همه خوشحال شدن، ولی بهبهانی به چه جرم کشته شد، به چه جرم ترور شد. انجمنها یه ظرفیت بودن، بستر بودن برای اتفاق مدنی مهم در ایران. تغییرات و رادیکال‌های افراطی انجمنها رو مدعی کردن. انجمنها شد در حقیقت هرکی بازی. انجمن میخواد حکومت کنه، در که انجمن یه حوزه مدنی فقط داشت. حالا با انجمنها واقعا با نقشش مثبت برخورد کردیم، بستر مدنی تو ایران فراهم شد، خیلی مثبت بود. اما انجمنها رو تغییرداده رئیس انجمن آذربایجان بود. انجمن آذربایجان الگوی همه انجمنهای ایران بود. رادیکالیسم افراطی از طریق ترور و رادیکالیسم افراطی از طریق اینکه انجمنها رو اقسامی برای درهم ریزی شرایط بکنه خیانت تغییرداده بود. چه اتفاقی افتاد؟ خط نجف خط کشید، خیلی مهم بود. بعد از ترور سید عبدالله بهبهانی سه تا آخوند رفتن کنار، حمایت خودشون از مشروطه قطع کردن. یه اتفاق مهمتر افتاد، میرزای نایمی رسالت رو جمع کرد، گفت مشروطه ای که ما طلب میکردیم و طلبی داشتیم سه تا آخوند مازندرانی کار توضیحی قشنگ میکنه، انشاءالله همه اینا رو مداخلات جزوه خواهیم آورد. تلقی اولیت و مازندرانی میگه از مشروطه تلقی خیلی متلقیه، ولی زخم شدن ذهنش از افراطی های رمانندر هم میگه. همه میگن آقا ما دیگه نیستیم. اصلی ترین ها رفتن کنار، خط نجف و منظورنایی خیلی سخت موضوع داشتن، مشروطه رو تبیین ایدئولوژی کردن. دستارها به اعتبار خط نجف اومد، بخشی از مردم به اعتبار خط نجف اومدن، حتی محمد علی شاه به نوعی دست اتوریته خط نجف بود. رادیکال های افراطی چه کار؟ رادیکال ها به کار نبریم به افراطی ها چه کار کردن؟ خط ترور محمد علی شاه، لجن مال کردن محمد علی شاه. خب ایران کشور در حقیقت مردانه است. حالا ما یه جا هسته پیش گفتیم مردانه مثلا خانوها بهشون برد، خب توصیفه، تجویز نیست. دلاخره یه سری حالا فقط ارق مذهبی نیست که تو ایرانه، ناموس در حقیقت یه عنصر ارق ایرانی مردانه است. تومار جمع کردن اینها، تومار چندین هزار امضا جمع کردن تهران و تبریز که مادر محمد علی شاه بدکاره بوده، در توحش محمد علی شاه اینها نقش داشتن. ما نسبت به محمد علی شاه نفرت داره، جلو حرکت ایستاد، سرکوب کرد، از نمیدونم لیاقت استفاده کرد برای سرکوب حرکت داخلی، ولی بالاخره تحریفش هم کردن. این که این جریان افراطی رماننده رو ما تو اصلاحات هم دیدیم و هنوز هم هست و هنوز هم دست بردار نیست، به ظرفیت شرایط توجه نداره، خودش هم ظرفیت در حقیقت دروغی بروز میده، دعوت میکنه به آنتاگونیسم، ولی وقتی آنتاگونیسم میشه خودش در حقیقت یک مسکن امنی اجاره میکنه، میره تو مسکن امنی چه بلایی در ملتی که با آنتاگونیسم ایشون اومدن تو سر میریم. اینکه جنبش ایران تو مراحل مختلف چوب افراط رماننده رو خورده. حالا ببینیم سر امروز، بالاخره ببینیم ما از امروز چی میخوام. اینجا باز متن خالی بود که روی صفحه نظر میکنم. بچه اول انباشته ای از پیش است، همچنان که 50 سال قبل از مشروطه انباشتی صورت گرفت، منجر به مشروطه شد، لامحاله انباشتی صورت بگیره، انباش منجر به مطالبه میشه، مطالبه منجر به دوران سازی و سپهر سازی میشه و منجر به تحول میشه. این سنته، سنت پروردگار ماست. اول خلقت به آدم اسماء یاد میده، آدمی که هیچ نمیدونه. اسماء یعنی اطلاعات کیفی، اطلاعات کیفی میده. آدم رو صاحب مطالبه و آرمان میکنه، آدم که صاحب مطالبه و آرمان میشه نیاز به زمین ساخت و ساز انجام میده، خیلی مهمه، این سنت خداست. اونتا ما چون همه شناختمون از خدا خدای 30 ساله جمهوری اسلامیه، اصلا فکر نمی کنیم که خدا در حقیقت مهندس مضامینه، استارتر آگاهی هاست. بشر رو همه جز در خط قرار داده، تو علم، تو قرار بیرون اومدن از کار، تو شکار، تو فلاحت، تو شبانی، تو صنعت، تو همه چی خدا در حقیقت مختلف میشه ثابت کرد که انسان تحول طلب و سر خط تحول قرار داده. این سنت هم سنت خداست. انباش ایده انباش ایده هم میشه حرکت و مطالب رو با 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 بعد بعدی آموزش نردی از سنتیه کسی مکرر مثل مانور میده روی این که مشروط آموزاک نداشت. این خیلی مهمه. مشروط آموزاک نداشت. انتشار اولیه ایده خیلی فرق داره با نشت ایده. این که مشروط رهبر پایتخت نداشت، مصدق رهبر پایتخت بود. 7 سال تمام از 1323 تا 1330 وقت صرف کرد پایتخت ایتالیا ماهیت بریتیش پترولیوم بی پی رو در ایران برملا کنه. استثمار مبتنی بر 16 سنت از هر بشکه رو برملا کنه. قارت انگلیس رو برملا کنه. وقتی کار آموزشیش رو کرد مدل هم داشت، دولت ملی تشکیل داده، انگلیس هم بخیر خیلی مهم بود. ولی مشروطه رهبر پایتخته نداشت. و حالا توضیح دیگه نمیشه. بعد بعدی تعمیم پاسخ اپیدمیه. خب بخشی از این 1700 تا نشریه اپیدمیک بودن، نمیگیم دقیق بگیم چند تا، بخشی از انجمن ها اپیدمیک بودن. همیشه تو ایران هر کس که راه میفته رهبران و پیش برندگان بیشتر تمایل به گسترش دارن تا تعمیم، در حالی که همون دستاورد اگه عمق پیدا بکنه اون عمق مثل پیاز گلهای پیازی یه جایی رو خواست پیدا میکنه برای روش و تکثیر بعدی. جنبش ها تو ایران همیشه فقط بعد رو سخت پاشیدن، یه بیلزنی، یه خیلزنی، یه گاو نری، گاو نر هم توحید میتوحید نیمید، یه گاو نری که شخ بود در حقیقت خیش رو به دوش تکش رو شخ بزنه و تارم بود خاک رو در حقیقت به قول شاهر توده این خاک ارسرا پرشنن ها خیلی قشنگه. تو ایران این اتفاق کمتر افتاده، حالا دوران قدی افتاده ولی محدود. این مصدق گاوان انداخت دوشش تو 75 سالگی تا 80 سالگی گاوان کشون برج دو ثمر هم داد. اما اینجا تعمیق صورت نگرفت و اپیدمیک خب تو حاکمیت که بود تو منظر و تکران بود مردم هم به نوعی اصیل اپیدمیک شد. پیش نیازهای تحول واضحه که به اشتفاد نشد، یه اتفاقاتی تو جامعه ایران باید می افتاد. یه دست عمیق داره مرحوم طباطبایی. طباطبایی چند تا گزارش رو نشون میده یه دستی از پیش نیازا داشت، حالا خودش روش کم تر منعقده نتونست اجرا کنه بود مسئله دیگه است. اون عنوان میکنه هم درد را درمانی، درمان استبداد شورا. خیلی حرف قشنگی میزنه، خیلی قشنگه. آیت‌الله‌خمینی این رو تئوریزه کرد نیم قرن بعد از 60 سال بعد از سلمان طباطبایی. طباطبایی اون تو گزاره دیگه رو داره، دومیش مهمه. میگه شرایط برای تحقق مشروطیت در ایران آماده نیست. از عدالت خانه شروع کنید. خیلی حرف مهمی بوده که گوش نکرد. تو ایران بنابرای دوره گذار تعبیه بشه مخصوصا رو مرحله میشد مهندسی میشد اگه درایت استراتژیکی بود تنها اول عدالت خانه بعد انجمن شورا یه نهادهایی مقابل قدرت مطلقه شکل بگیرن بعد به طور طبیعی زایم اون صورت بگیرن. هی صداری هم صداری هم و شکم مادر زمان تو ایران پاره پاره شد دیگه، جایی برای زایمان سزارینی وجود نداره. یه خانوم میتونه دو دفعه سزارین کنه، له کردن در حقیقت رحم رو و شکم رو این سزارین. ولی اگر این طباطبایی نیست تو هستش خب تو خود کلام هم داشت مجبور میگن یه تیفی رو که در حقیقت این رو مهندسی بکنن یک دو سه چهار بشه اتفاقای مهمی تو ایران باید مصدق به نوعی کار کرد آقا جلسد خواهیم. مهندسی ایده نبود، مطالبات ملموس و تحققی ما ضرورت بریم که در حقیقت در فهرست بیاریم. پروسه ها مرحله بندی بشه، اصل تدریج در تحقق تدریج بشه. ما اتفاق مهم تو مشروطه بود امروز بهش نیاز داریم، مبارزه با عنصری است. عنصر ملی تو مشروطه وارد شد به عنوان عنصر جدید. واژه ملت، حالا ملت تو تنباکو هم آمده بیشتر ازش آئین متبادر میشد، اما ملتی که تو بارکن اومده آئین، ملت ابراهیم آئین ابراهیمه، ترانسیفای ابراهیمه، اون رفت ملت نیست. اینجا واژه ملت رو من خیلی مهم بود، ایده های اولیه ملی شکل گرفت، ولی بالاخره عنصر مذهب هم اومد، انگیزاننده مذهب بود. اینجا تو دوره های بعد از این مبارزه تو ایران به عنصریه، هر وقتی که فقط با یه عنصر اومد خیلی پیش نبود، مارکسیسا پیش نبود، نه عنصر ملی شد بین از فقرهای دوغمی بود تو دیگه از عنصر ملی نداشت، عنصر مذهبی هم باش همسی برخورد کردن. لایکان که تو ایران فقط با عنصر ملی جلو اومدن خیلی برد نداشتن، حالا مصدق هم در درمی ارفانی داشت و درست این رو از حکومت جدا میکرد و از سیاست هم جدا میکرد، ولی به داخل خودش فکر دینی داشت و جلوی منطق نمیشت. این که این کاربرد این روزی مبارزه به عنصری. بچه بعدی خیلی مهمه ایدئولوژی ملی، 6-7 مهله ایدئولوژی اومد تو مشروطه و تو اصلاحات هم ببین، تو نهزه به ملی هم ببین، یک اتاق فکری پیدا نشد که مشترکات اینا رو بگیر یه ایدئولوژی ملی تهیه کنه. ایدئولوژی ملی یعنی ایدئولوژی واسط و همه پذیر همه آهات و همه این ملها. اگه اون اتفاق تو ایران بیفته، این آنتاگونیسم سنت مدرنیسم به طور جدی رو به هر خواهد رفت. بچه بعدی این نظر که بالاخره این ایدئولوژی باید تبدیل به برنامه بشه، خیلی مهمه. الان فرض کنیم که انگلیس این اتفاق خیلی خوب افتاد توی دو دهه اخیر، یه چپ نوعی تو حزب کارگر پیدا شد، اتاق فکر ایدئولوژیکی داشت که محورش گیلنز، ایدئولوژی عدالت‌گرا به نوعی تبدیل به برنامه بلر شد که حالا اومد روی به اصطلاح تأمین اجتماعی تو انگلیس جدیدتر از گذشته کار کرد، دولت سعی کرد دولت رفاه بشه، طبقات در حقیقت فرودست رو پوشش بده، به تو ایران ایدئولوژی میمونه، عدالت هم پیدا میکنه، از بالا به زمین نمیاد، زمینی نمیشه. تو ایران این اتفاق نیفتاده، ایدئولوژی تبدیل به برنامه بشه. حالا مثلا نیروها از خودشون ایدئولوژی دارن، حالا الان که دوره ایدئولوژی هم نیست، دوره تا دستگاه فکری هم نیست، کسی چیزی نداره، با یه انگاره های همه میاد، همه انگاره ها تبدیل به برنامه نمیشه، ایدئولوژی هم تبدیل به برنامه نمیشه. مثلا فرض کنید همه احزابی که الان ادعای مذهبی بودن و جهادی تولیدی دارن، برنامه اقتصادی شون برنامه که تولید رو تقریبی بده؟ نه. برنامه که خدا رو بیاره به ترازو؟ نه. برنامه که در حقیقت خدا رو بیاره تر همه سفره ها؟ نه. ایدئولوژی رادیکال آرمان خواه مساوات‌گرا برنامه تعدیل ساختار صندوق مونیتر نمیشه. الان همه جهان بین ایدئولوژی و تفکر سیستماتیک دستگاهی با برنامه وحدت برقرار است. تو ایران این وحدت کانه نمیشه برقرار بشه. وقتی بعد مجامسازیه میباید بعد از این همه آنتاگونیسم این سنت مدرنیز میباید در ایران هر تحولی که کار صورت بگیره جریان سنتی مجاب بشه. من منظورم از جریان سنتی مصباح و شریعت مداری اینا نیستا، توده های سنتی ایران باید مجاب بشن که این تحول هم در حقیقت نوامیس ملی رو حفظ میکنه و هم نوامیس مذهبی شون رو حفظ میکنه. یه خیلی مهمه. تو ایران کسی حوصله مجازاتی نداشته، یک مدلش مدل مصدق بوده، موفق بود، ایران رو مجاب کرد، یه مدل فردش هم مدل همین نژاد بود، یه روشنفه میرم تو مسجد سید علی زاده بازار تفسیر قرآن میداشت، خیلی مهم بود. کدوم روشنفکر ما الان حاضره که در حقیقت کفشی که داره ببره تو بازار کنار بازاری بشینه، کنار شاگرد بازار بشینه براش تفسیر کنه؟ کدوم باشن فکر حاضره که از سانتیمان خرید به خودش همه رو نمیگم دست برداره بره توی مسجد بازار بشینه که عصر در حقیقت عرب پای بازاری و با اون اتفادان پیروزش قاتیش کندر رو بسونه، حاضره بره بشینه اونجا دیالوگ برقرار کنه تفسیر ده که اصلاحات و جا بزنزه حاضر نیست. ولی به نخلی حدیث جوان پیدا شد این مسیر رو رفت، متعدد در اشهر برطرسندی پیدا شد، اینه که بالاخره یه جریان سنتی باید مجاب بشه، مجاب نشه پاشن برکشیده ها در ایران تو جریان سنتی هست، موتورهای مهمه که اونجا تو همه حالات فرازهای بعدی خواهیم دید، تو مشروطه ها بود تن بکن بود گیزه جریان سنتی برکشیده نشود سهلی پر نمیشه که اون تو اطلاعات سهلی پر نشد اصلاحات روانستن یه میتینگ برگزار کنن جوابش اصلا نه که این جوابش نوچه نوچ 60,000 نفر سالگرد دوباره خوردن سال 77 تو دانشگاه تهران جمع شدن حد اکثر تمام بسیج روشن فکران اونجا نگاه میکردیم 60,000 نفر 50,000 نفرشون دانشجو بودن در روز با تمیناسته ها نازمندی نکرده بودن. این خیلی مهمه جریان سنتی در ایران هم مجاب شد، اگه مجاب نشه اتفاق تو ایران نمیفته، اتفاق معکوس میشه. وقت بعدی ادامه همون جذب حد اکثریه. خب مشروطه نسبت به تنباکو اکثر بیشتری رو جذب کرد، خیلی مهم بود. لحاظ حساسیت ها مهمه که طالبان نقد جدی میکنه به آخوندو به هم دوره های خودش. الان از اون درس باز در حقیقت جاری و ساری میتونه باشه. حساسیت های مردم باید لحاظ شد. با سنتی ترین ها که صحبت کنید سه تا حساسیت دارم. حساسیت کنم حساسیت در حقیقت عبدی نیست، یه حساسیت رو مذهبشون، یه حساسیت رو ناموسشون، یه حساسیت رو ناموس نمیشون. این خرمان اینجا ایران یه سونه که نیست که عنصر ستارخانی، عنصر حفظ ناموس فردی و ناموس اجتماعی خیلی اهمیت داره. اینا رو دوره به دوره روشن فکر رو ندیدن، از اول بخشی از روشن فکر رو ندیدن. این مثلا یه روز باید حل شه، حساسیت ها لحاظ شه، طبقات فعال باید جایی تک طبقه رو بگیره. الان دیگه که اون تک طبقه وجود نداره، بازاری وجود نداره، بچه بازاری ها پوست انداختن جای پدرانشون، از بازار مصفق دادن بیرون، اکثرا بزرگور شدن، اکثرا در حقیقت حرام و حلال عادی کردن و بازار دیگه بازار معتمد و لین قبلی نیست. حالا اون تک طبقه که دیگه نیست، الان طبقه فعالی هم نداره. اینجا به تو سیر خودش بشه که از تک طبقه جامعه ایران برسه به چند طبقه فعال، جنبش تفرقی پیدا کنه. حالا این تفرقی جامعه مرکب رو به هم پل میزنه. جامعه مرکب جامعه ایست که عناصر چند کاره داره، خیلی مهمه. مدل مدل تفرقی روشن فکر داشت، بخش روشن فکر داشت، بخش روشن فکر داشت، بخش روشن فکر داشت، مستشارات دوله و تربیت و ناطق و بلغارا. خب بازاری پایکار روزی کنانی داشت، سازمانده داشت، مدرس ساز جواد دواچی و روشکیه و خیلی دیگر داشت، ستارخان داشت، مردم و انجمن سازمان داشت. جامعه مرکب سر جاش میمونه. جامعه های قطبی مثل تهران تاب نیومد، تبریز موند، تهران پس کشید. این مهم تجمیع تنوع افزار مهمه. مشروطه تنوع افزارش نسبت به تنباکو خیلی جدی تر بود. تو تنباکو ممر و محراب و شبنامه و اعلامیه و فتوا بود، تو مشروطه همه اعلام بود، انجمن آمد، حزب اومد، سازماندهی اومد، نشریه اومد، رساله اومد، کتاب اومد، خیلی بزرگ بهتر شد. بچه در که تجمیع رهبری مشروطه در حقیقت تاوان تفرق رهبری خودش هم داد. رهبری ها بخشش بیرون از ایران بودن، بخشش تو تهران بودن، بخشش تو تبریز بودن، بخشش تو اصفهان بودن. حالا پراکندگی جغرافیایی نتوانستن با یک ارتباط فعال مسئلهش حل کنن و جبران کنن. تجمیع رهبری جدیه. بچه در تغییر رابطه است. دیدیم مردم نمیپذیرن که رهبرها باهاشون فقط رابطه تکلیفی و شرعی و یک سویه داشته باشن. رابطه باید تبدیل شه تکلیف به تعلیل. یعنی حالا همین روح بخشی از روحانیت که مثلا روز مرگراس مترفیه، ما که مثل روحانیت نباید رو روشنفکرات اونا با روشنفکرات برخورد در حقیقت تلقیه می کنن. کل روشنفکرات خواهدن و کل روشنفکرات رو باید به دریای خبر بیست و کل روشنفکرات از امریکا پول می گیرن و اونا ما به شیوه اونا در حقیقت نیفتیم، به محبکه اونا نیفتیم. برش بزنیم تو روحانیت، با
بخشی از روحانیت نوخواسته گرایش‌های سرندخواهی داره. اینها رو در حقیقت روشنفکرها ببرن به سمت تقلیب تجدید به تعلیل برای مخاطبشون، علت بیارن، استقلال بیارن، رابطه دیالکتیکی برقرار کنن، رشد بدن، رشد بکنن. مهار افراد خیلی مهمه، اصلاحات هم بخشش توی افراد خوب در اینکه کشش مردم خیلی مهمه. ببینید مشروطه میگن اونش توی نوان دو دهه ایچه ایران شکل بگیره میخواست دو سال شکل بگیره. بالاخره تنسیری نه که میخواهی بگنی اول طرف رو کسی میکنن در بیا جواب نمیدن، اما موقع کهیر میزن کهیر میزنه بگی بسیری نوان بزنی تا تفصول برشه. مشروطه در حقیقت این سورنگ قبلی اومد اون وقت که جمعی هم در پشتش میخواست مثل بازجوها سورنگ بزنه، سورنس میخواست چسبکشی بزنه به بدن و بدن در ایران واکنش نشون میده دیگه، واکنش رو سنتی ها همیشه نشون میده و بعد هم خود مردم نشون میده در سبوی کرد شد به رضا خان میده کنیر اصلی اونجا زده شد. وقت بعدی این که جنبش دستاورت محسوس داشته باشه، هم جنوب اصلاحات دستاورت محسوس نداشت. این که دوازده تا نشریه بعد از اصلاحات اومد، فیلم معلم اومد، کتاب جدید اومد، تیراژ بالا رفت، اینها خربزه است برای روشنفکر نیست، نان برای مردم نیست، نون نمیشه این واسه مردم، خربزه میشه واسه روشنفکر. اقتصاد حامی و حافظ خیلی جدیه و نهایتا مردم حس بهره بکنن، حس نصیب بکنن. این کار وقت امروزی بود. اما کلام آخر آموزش های فراس، این که بالاخره چی به ما میده مشروطه؟ تعمیل اندیش محلوم، این که مفاهیمی اومد دولت و ملت و مشروطه و پارلمنت و قانون و قانون اساسی و قانون مادر و اینها نشه، تعمیق نشه. روشنفکر فرصت نداشت که مسیر دوران بذاره بلاخره به چاه نفته برسه. این نمیتونیم که در حقیقت به قول بچه ها با یه پارچ آب یه با آب بخوای آب بدی، تو با اون یه پارچ آب اون تو پیاز آب بده، اون پیازه میگیره، اون پیازه بعد در حقیقت تبدیل به یه مزرعه میشه که خیلی مستحقتر از باب هست. همیشه این پارچی تو ایران اومده یه پارچ هم مگه چند ظرفیت داره بخوای همه در حقیقت باب مثلا با یه پارچ آب بدی، این هیچ شدنی نیست. و چه بعدی آموزش شد که با آموزش خیلی صحبت داریم اشان به جلس هایی و هندسه هست این مفاهی هندسه پیدا کنه. نمیتونی که در این مثل جله جله نمیتونی بگیری، جله نمیتونی در این از لمسش بکن، هی در میره. مفهوم مشروطه تو ایران در رفت حالا در رفته حضرت سمت مشروطیت نداده. چه بعد این جله 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 ممکنه در نظر اول در حقیقت مظلوم انسان فرض شه، ولی غالب انسانه. یه شوخی هست میگنه که در یخچال باز کرد جله لرزی طرف با تو کاری ندارم نظر جله اون که میدید در حقیقت مثلا لرزان باشه به درده، ولی آخران هم جله هست که انسان رو مظلوم میکنه. که آنی که جله مشروطه تو ایران دوره به دوره همه رو مظلوم کرد تا الان قدرت نمیخواد مشروط شه، این صدر جاش هست چون هندسه نداره، ساختار نداره و تبدیل به دستاورد متعین نمیشه و نهایتا یه چیزی که مهمه حفاظت خیلی مهمتر از ایجاده. این الان ساختمانهایی ببینیم مثلا تو تهران 70 ساله خوب تبدیل نگه بری شدن موندن، این ساختمانهایی از این 10 ساله کنندگی محسوب میشه. بازیکنهایی ببینیم فقط توب میگیرن خیلی سریع از دست میدن، ولی بازیکنهایی ببینید که توپ میگیرن قدرت خیمه زدن و قدرت در حقیقت حفظ توپ دارن. یه سانت مثلا بسکت امریکا رو میبینید مثلا ماجیک جانسون رکورد داده 30 ثانیه تونسته توپ رو حفظ کنید، بسکت که ثانیه ازش داره. یا فرض کنید تو ایران مثلا قاسم پور صادقی در زنزلا مثلا میتونسته توپ رو حفظ کنن، حفظ خیلی مهمه. تو حفظ که فکر میاد باید میکنی پاسور رو بشی. اینجا تو ایران همیشه چیزی ایجاد بشه حالا دیگه حفظش با خداست، خدا هم که سپی سپید نداره که در حقیقت مثلا ما حافظ نباشیم خود حفظ بشه، اصلا همچین خبری نیست. اگه ما حافظ باشیم خدا اونجا حافظ
این که
آخر الامر در این تمثیل ما بحث رو تمام می‌کنیم. رضا خان مهندس داشت، مشغوله یک مهندس داشت. رضا خان حالا اشتباه توی جنگ خوابی تو شرایط جنگ رضا خان یک مسلح داشت، مسلح حکوم مهندس سازمانده داور تدعیم و تیمور داشت. ایران جدید رو صدا ساختن. یک این مهندس احسان هم داشت، یعنی برای ایدهش هندسه داشت خیلی مهم، خیلی مهم بود. امیر احمدی که قذاب بود شد سپه بود. امیر احمدی معروف به احمد قذاب، امیر قذبی گلگار کنتای دوران اومدن در حقیقت هندسه سیاسی نظامی رضا خان را رو دادن. کنارشون هم پزشک احمدی بود، سرباز مختاری هم بود، دو تا تین قدر داشت. لذا اومد توسعه ضد انسانی در ایران رو مستقر کرد. توسعه رضا خان انصافا کلاسیک ترین توسعه ایران. دوران کلاسیک توسعه در ایران دوران رضا خان خواهی بود. از 1306 تا 1316 وحشتناک کار کرد، کار ملی هم کرد، اما در زیر اراده این توسعه انسانه در حقیقت خونی رو مالیم شد. هندسه خونی رو مالیم کردن رو قصاب ها سازماندهی کردن، مهندسی کردن، هندسه توسعه را موسطا خودش هم مهندس ایجاد ارتباط و اتصال بین این دو تا در حقیقت طیف مهندسان مشروطه یک مهندس نداشت. مشروطه چوب دید مهندسیشو خوب تمام که اطلاعات هم چوب دید مهندسیشو خوب. خیلی از سخنران نویسنده هیچ وقت مسئله هیچ جامعه رو حل نکردن. ایران تا تقریب تو بخورده خیلی سخنران و نویسندگان اومدن بود سن و عروسی هفت شبانه روز عروسی که خوابی مگه سخنران نویسنده چه مسئله حل کنه؟ جریان پادو میخواد، عمله میخواد، معمار میخواد، مهندس طراح هم میخواد. مشروطه باید اصلاحات باید یه نظر نهزاد قدیم نیزی واقعش افتاد در این چلی پنجار اتفاق افتاد ولی خبور به سرکو و اصلا نقش شد. این که این هندسه و ساختار موضوع گذاشتیم این قداست در حقیقت ساختمان نیست.
اول اولویت
با در حقیقت مفهوم و آموزش، آخر دستاورد و در حقیقت تعیین و خط یه مهندس میخواد. تو ایران تو دور مشروطه، تو دور اصلاح، تو دور مختلف ایده و اندیشه کم نیومده. مثلا ایده و اندیشه مثلا همون جلهه بوده، جله تن نمیده، هیچ تن نمیده. من یعنی که مهندس پیداشه جله خوب بده پای آب چوشیده و تیم میشه شکر از داخل خودشه وزن نیست رضا هشت دوری را رو مغلوب کنه ولی به نفره مغلوب کرد. یه مهندسی که بیاد رو دو شهر با جله درگیشه وجود نداشته، الان هم وجود نداشته. الان هم این اسلامان در حقیقت بدنش سر جنبش نویسندگان سخنگاران بودن. میشه که سخنران خوبه، نویسنده خوبه، آرمان میسازه، دوران میسازه، ولی وقتا هندسه رو میسازه. رضا خان با همه این که میگه پنج میگن و پانان میگن و بی سواد همه اینا بود، یه عزم و یه روحیه و یه روان و یه دوتا قبطه مهندسی داشت که این اتفاق بود. این که آموزش فراز تعمیه و روحیشه مفهوم آموزش هندسه ساختار دستاورد حفاظت مهمتر هم از قدیده من زیاد خیلی امروز صحبت کردم و اسم میخوام که انشاءالله بعد از یک وقت به چهار هفته ای پیش شهریور خدمتتون هستیم. دوستانی هم که فرم و فرم کردن لطفا فرم کنن به دوستان ما تحمیل بدن. 24 جلسه خدمتتون بودیم. خیلی خیلی بیش از من آقای روئین و آقای مسئولی و آقای بزرگی تبار خدمت کردن. ایران یه بچه دیگه سی میدازید که بلکه رو آنتنه فکر میکنن همه کارا رو میکنه رو آنتنه که نه من اینطور نیست. اگه این ستا بچه ها نبودن و آقای مهندس هم خب این جلسه بایگان تفاهم خواستن بدن دلگرمی شد رو جلسه نبود جلسه تقریبا شاید به این ترتیب استمرار بریم نمیدن. ما این هم خیلی حتی اولی داشتیم. خیلی متشکر. فرصت پرسش و پاسخ هم در حقیقت نیست. ما سالان رو باید هشت تحمیل میده دو تا هشت رو تحمیلش کرده یه چند دقیقه هم باشه داره تحمیل کن انشالله اگر امیدواری بود شش شهری باید با
خدا به شما.